بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم تا در فناه مصحف و در دین احمدی ما بر جمیع خلائق عالم سر آمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیدیم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. یک آیه از اهالی بالا رسیده است، زیباترین ستاره زهرا رسیده است، در نیل قصه های زمین یک عصا بزن، گویا دوباره حضرت موسی رسیده است. ولادت آقا علی اصغر، این گوشه ما هم نیست حاج آقا، این گوشه دوستانه گرفتیم، هی خاموش هم میشه صفحش، حالا انشاءالله که خاموش نشه گوشه چیز اینه. در نیل قصه های زمین یک عصا بزن، گویا دوباره حضرت موسی رسیده است، هر کس که مرده دل شده در عصر حاضرش، مژده بده به او که مسیحا رسیده است. صلوات بفرستیم. باید سوار کشتی اهل یقین شوید، بر ساحل نگاه تو دریا رسیده است، امشب دوباره ساکن میخانه میشویم، شاید دوباره حضرت مولا رسیده است. بازم صلوات بفرستیم. انشالله چند بیتی هم در متن آقا امام جعاد و یک سرود، حالا انشالله 13 رجب که نزدیک، ما عشقمون آقا امیرالمومنین دیگه، ذکر علی یعنی عبادت، برای آقا امیرالمومنین هم اجازه بدیم انشالله میخونیم. من سائل لطف و کرمت بودم و هستم، هر جا که روم در حرمت بودم و هستم، یک قطره کوچک زیمت بوده و هستم، موری سر خاک قدمت بودم و هستم، با آن که گناهم را دانستی و دانی، آنیز دل خیش نراندی و نرانی، یا جواد الائمه، با آن که گناهم را دانستی و دانی، آنیز دل خیش نراندی یا نرانی، هرچند که دائم خجلم از گل رویت، سوگند به رویت نروم از سر کویت، امروز دگر گشتم ریگ ته جویت، ای لطف و کرم عادت و احسان همه خویت، تنها نظر رأفت به روی دوست بخندی، بر دشمن خود هم در این خانه، بر دشمن خود هم در این خانه نبندی. صلوات بفرست. یا رضا یا رضا چشم تو روشن، یا رضا یا رضا چشم تو روشن، یارزا یارزا چشم تو روشن، آسمان جای گل ریزد ستاره، جلوگر شد محمدی دوباره. می کند بر رخش رضا نظاره، عید ابن رضاست غرق نورش بزاست. یا رضا یا رضا چشم تو روشن، عید ابن رضاست غرق نورش بزاست. یا رضا یا رضا چشم تو روشن، 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 یا رضا یا رضا چشم تو روشن. یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا یا علی. من مست تولای توام ساقی کوثر، هیدر مدد هیدر، هیدر مدد هیدر، هیدر مدد هیدر، هیدر مدد هیدر. من مست تولای توام ساقی کوثر، هیدر مدد هیدر، هیدر مدد هیدر، هیدر مدد هیدر، هیدر مدد هیدر. ایشالله که همه ما اسممون جز بهترین شیعیان و محبین آقا امیرالمومنین ثبت و ضبط بشه انشاءالله. همین امروز تو جلسه ما آقا جواد و لعیمه به جود و کرمشون امضا کنن زیارت عتبات ما رو انشاءالله. به همین زودی دست جمع بخیل نباشیم، خودم یه دست جمع مشرف بشیم عتبات انشاءالله. ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب سال روز میلاد پرخیر و برکت آقا جواد الائمه رو تبریک عرض میکنیم خدمت آقایون. انشاءالله که با برکت ویژه و رحمت خاص و عنایات ویژه اهل بیت همراه باشه. البته امروز منسوب به میلاد حضرت علی اصغر هم هست، هرچند حالا تشکیکاتی توی این تاریخ ها هست، بالاخره بین مورخین نوعا اختلاف و تشکیک وجود داره، ولی بالاخره ما هدفمون عرض ارادت و بزرگداشت نام اهل بیت. قهرم بالاخره حتما یک روزی تولد حاصل شده، با قصد نظر از این اختلافات هدف ما گرامی داشت و بزرگ داشت نام اهل بیت. استفاده کردیم از نفس عزیز دلمون جناب آقای خیری که انصافا زیبا با نفس با اخلاص، انشاءالله که هم این عزیز هم همه رفقا مشمول عنایت خاصی اهل بیت و مخصوصا امام جواد باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب روز چهارشنبه هم هست، سنت چهارشنبه هامون برای اینکه حفظ بشه یه اشاره کوتاه، خیلی کوتاه، با توجه به اینکه دیگه برنامه مداحی هم داشتیم دیگه بحث اخلاقی رو طولانیش نکنیم، یه اشاره کوتاه و مختصری که از این مناسبت هم غافل نباشیم، ان شاءالله وارد بحث فقهی نمیشیم. البته پیشتر هم عرض میکنم امروز از اون در واقع ایام الله هست که واسه قدر بدونیم، 12 بهمن سال روز ورود قدم پرخیر، قدم مبارک، قدم پر رحمت امام راحل عظیم الشان به این سرزمین است که مبدع یک تاریخ شد، نه یک انقلاب در واقع، مبدع یک تاریخ شد که انشالله وصل به حکومت مهدوی اربابمون امام زمان میشه و برای همیشه انشالله در تاریخ خواهد بود. انشالله روح امام و شهدا هم از این مجلس بهره‌مند باشن، یک صلواتی هم شادی روح این عزیزان اهدا میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و ما روایتی خواستم عرض بکنم از فرمایشات آقا جواد الائمه که فرمود من اطاع هوا اعطا عدوه منا، من اطاع هوا اعطا عدوه منا. پیروی از هوای نفس، اطاعت از هوای نفس نتیجش اینه که تو دشمن خودتو داری شاد میکنی، آرزوی دشمن خودتو داری فراهم میکنی، ضرر خودت. به یادمون نره که فرمود اعدا عدوک نفسوک التی بین جنبیک. خیلی راه دور نگردیم اگر از دشمن و دشمنی ها بیزاریم، راه دور نگردیم، از خودمون شروع بکنیم. یک گام هم که شده، ولو یک قدم و یک گام هم که شده در راه مبارزه با هوای نفس برداریم، نشه که خدای نکرده معاذالله معاذالله یا صاحب زمان هوای نفس با ما رفیق بشه، رفاقت باش برقرار بکنیم، بعد همینطور که ما بالا میریم و رشد میکنیم و عنوانی به ما اضافه میشه، هوای نفس هم همینطور بالا بیاد، خیلی راحت عادی طبیعی ما رو تو چنگش بتونه بچرخونه. خدا نکنه، چرا به حق امام جواد بد و بلا از همه محبین اهل بیت دور باشه، به حق امام جواد به عنایت خاصی این امام کریم توفیق قدم برداشتن در راه مبارزه و مجاهده با هوای نفس روزی بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب در بحث فقهمون صحبت رسید به اراضی، اینه در دومین مصداق از مصادیق انفال بحث میکردیم که دومین مصداق عبارت بود از زمینهای بایری که مالک معروف و شناخته شده این نداشته باشه. به همین مناسبت رسیدیم به تقسیم اقسام اراضی که فرمودن اراضی در یک نگاه کلی و کلان به دو قسم تقسیم میشه، عراضی یا قامره هستن یا موادن. اگر قامره باشن، آباد باشن، خب ملک مالکه، ملک عامره. بعد از اون هم به نسل عامر، به نسل مالک به صورت ارث، نسل به نسل همینطور انتقال پیدا میکنه. عراضی اگر قامره باشن تکلیفش رو باشن، اصلا بحث توش نیست. ولی اگر این عراضی مواد بوده باشد، در عراضی مواد دو حالت تصور میشه. اینکه مسبوق به سابقه ملکیت نیست، اینکه مسبوق به سابقه ملکیت هست. اگر این عراضی مواد مسبوق به سابقه ملکیت نباشه، یعنی بفرمایید از اول ما خلق اللهش اصلا همین بوده بود، بوده بود، بوده بود، بوده. مثل همون بطون الودیه که مثال زد، یا قلل الجبال، رؤوس الجبال که مثلاته کن، این اصلا مسبوق به سابقه ملکیت نیست. از اول ما خلق الله شون همین بود. یه فرض از اراضی مواد که اصلا مسبوق به ملکیت نیست، که اینها قطعا بدون شک جز انفال هستن. این اراضی موادی که مسبوق به سابقه ملکیت کلن نبودن، بدون شک جزء انفال و مصداق انفال. این حالت هم. حالت دومش، این اراضی مواد اونجایی هست که مسبوق به سابقه ملکیت بوده اند. خب خود این سابقه ملکیتشون به سه صورت تصور می شود. اینا رو دیروز متنش رو عرض کردیم، مرحوم فرمودید، ولی توضیحاتش رو ندادیم. چلا توضیحاتش رو کامل بکنیم و به ادامه بحث بپردازیم. این اراضی موادی که مسبوق به سابقه ملکیت بودن، سابقه ملکیتشون به سه صورت تصور میشه. یک، یا از طریق بیع و شراء و عطیه و ارث و امثال ذلك، همین اسباب عادی و معمول، از این طریق ملکیتشون حاصل شده. یه روش. روش دوم، گاه اوقات ملکیت اینها، یعنی این عراضی که الان موادن، الان بایرن، ولی قبلا مسبوق به سابقه ملکیت بودن، قبلا مالک داشتن. خب نحوه دوم سابقه ملکیت، چون تحت عنوان عراضی مفتوحت و انوطن بودن. عراضی مفتوحت و انوطن یعنی عراضی که فتح شده از طرف مسلمان ها، انوطن با زور، قدرت، قهر و پیروزی بر دشمن. خود این اراضی مفتوحت و انوطن، عرض کردم خدمتون، باز دو حالت داره. اگر این اراضی آباد نباشن، موات باشن، اینا قطعا باز جز انفال میشه، لله و للرسول خواهند بود. و اما اگر این اراضی مفتوحت و انوطن آباد و قامره بوده باشن، این یک شرط. شرط دوم، با اذن امام هم مفتوح واقع شده باشد. مفتوحت و عنوتن من قبل الامام و به اذن الامام بوده باشد. اگر هر دو شرط درش رعایت بشه، بعد از اون سیری که در تقسیمات که دو جلسه در خدمتون عرض کردیم، این اراضی دیگه از آن همه مسلمان ها خواهد بود. حالا چجوری از آن همه مسلمان ها خواهد بود؟ بین فقها اختلافه. بعض از فقها فرمودن اینکه از آن همه مسلمان ها هست، این عوائد و منافعش برای همه مسلمان ها هست. حالا اگه بخوام یه تشبیه کنیم، تشبیه ناقص و تشبیه تام نیست، یعنی سود سهام عدالتی که از بعضی سود میدن، یه چیز شبیه به این منافع و فوائدی که ازش میاد، اون منافع رو تقسیم بکنن بین همه مسلمان ها. و برخی دیگه از فقها فرمودن نه، اینا رو باید خود اون زمینه ها رو، اصل اون، عین اون زمینه ها رو به همراه منافعشون بین اون مسلمان ها تقسیم کن. اما یه حال با اختلافی که اینجا داریم کار نداریم، ولی مقصود اینه که دومین حالت سبقه ملکیت در این اراضی مواد همین اراضی است که به شکل مفتوحت و عنوطن به دست مسلمان ها رسیده. مدتی در دستشون بوده، بعد از مدتی که دو سه تا نسل و دست که چرخیده بعد رها شده و اون وقت شده مفتوح، اون وقت شده مواد، اون وقت تبدیل به مواد شده. یا تو باشی ما تو این سه قسم آخرش باز به مواد برسیم. من هم قسم قبلی هم همین بود دیگه، این زمین الان مواده ولی یه موقعی آباد بود، تحت ملکیت هم بود. چجوری به ملکیت در آمد؟ از طریق بیعشرا، یا بفرمود از طریق عطیه، یا بفرمود از طریق ارث. 20 سال، 30 سال، 50 سال، نه اصلا 100 سال، چند دست همینطور چرخید چرخید چرخید. بعد از یه مدتی حالا یا آب نبود، امکانات نبود، رها کردن و بعد از رها کردن تبدیل به مواد شد. این مفتوحات و عمتن هم مثل هم. پس اراضی مواد که در شق دومش مسبوق به سابقه ملکیت هست، ریشه ملکیتش سه جور تصور می شود: یا از طریق بیع و شراء و عطیه و ارث، یا از طریق مفتوحات و عمتن، و یا از طریق احیا. این حالت سومه. احیا و تحجیر رو هم قبلا خوندید، اون اراضی که شخص جلوتر میرفت تحجیر میکرد، سنگچینی میکرد، بعد از تحجیر و سنگچینی اون رو آباد میکرد، احیا میکرد. خب با تحجیر و احیا دیگه ملکش میشد. ممکن بود که این زمین رو 20 سال، 30 سال، 50 سال، 200 سال استفاده بکنن و باز بعدن رها بکنن و بعد از رها کردن تبدیل به مواد میشه. خب حالا تو این قسم سوم اختلاف جدی داریم، ولی تو قسم اول و دوم بحثی نیست. این اراضی موادی که از او دو معبر حاصل شده قطعا جزء انفال هستن و از مصادیق انفال خواهد بود. ولی در شق سوم اختلاف داریم، اختلافش هم جدیه که انشاءالله در جای خودش عرض خواهیم کرد. اجازه بدید به ادامه بحث برای تقریر بپردازیم. آیه تا کجا رسیدیم؟ بله جیم، احسن، بله بسیار بله. پس اراضی یا عامره هستن یا مواد، مواد یا مسبوق به ملکیت نیستند یا هستن. اونجا که مسبوق به ملکیت هستن یا سبب ملکیت چون بیع و شراء عطیه بوده، یا سبب ملکیت چون مفتوحات عمتن بوده، یا سبب ملکیت چون احیا و تحجیر بوده. خب بریم سراغ حکم این سه قسم، ببینیم حکم این سه قسم به چه صورته. البته الان اشاره کردم قسم الف و قسم ب حتما جزء انفال احسن، ولی قسم جیم، قسم جیم چی بود؟ از طریق تحجیر و احیا به ملکیت حاصل شده باشه. این توش اختلافه، انشاءالله به اختلافش میرسیم. یادداشت بفرمایید سر خط. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه میفرماید نسبت به حالت اول داخل پرانتز الف از ظاهر عبارت فقها این چنین استفاده می شود که جزء انفال می باشند. البته به شرط آن که در حال حاضر مالک معروف و شناخته شده ای نداشته باشند. در این صورت تعبیر الارض خربه شامل این چنین موارد می شود، یعنی اراضی مملوکه که به سبب ارث و عطیه و شراء حاصل شده است، اگر پس از مدتی رها شوند و خراب و ویران شوند و مالک معروفی هم نداشته باشد. در اینجا قهرن مصداق الارض الخربه، مصداق الارض الخربه واقع می شود و طبعا جزء انفال خواهد بود. خب پس قسم اول که تکلیفش روشنه، مصداق انفال، یه سر خط بریم سراغ حالت دوم. و ها کذا، سر خط، و ها کذا در حالت دوم داخل پرانتز ب، که از طریق جنگ و خونریزی، مفتوحت و انوطن، اینه همین دیگه، که از طریق جنگ و خونریزی به دست مسلمان ها رسیده است، لیکن پس از مدتها که رها شده است تبدیل به مواد شده است و در این فرض داخل پرانتز، یعنی پس از رها شدن و مواد شدن، پرانتز بسته، تبدیل به انفال می شود. این هم قسم دوم. حالا انشالله توضیحات چند بعدن خواهد یه سر خط. لیکن نسبت به حالت سوم داخل پرانتز، یعنی جیم داخل پرانتز جیم، اختلاف است. یعنی در زمین خرابی که مسبوق به احیاء بوده است، و مالک معروف هم دارد، در اینجا به صرف این که خراب شده و مواد شده است، آیا از ملک مالک قبلی خارج شده و به وسیله احیای جدید ملک مالک جدید می شود، و یا آنکه خیر این ملک کما کان به ملکیت مالک قبلی باقی مانده و همینطور موروثی نسل به نسل منتقل می شود. خب این بحث هم ادامه داره و هم احتیاج به توضیحات داره. خب دیگه چون وقتی کلاس فقهمون هم تموم شد و هم چند دقیقه مزاش رد کردیم، شاید ادامهش برای جلسه بعد، که جلسه بعد ما میشه سه شنبه انشاءالله سه شنبه هفته آینده. به عافیت و توفیق انشاءالله، چون ایام اعتکاف اینجا برنامه برگزار میشه و درس اینجا تعطیله. انشاءالله هفته آینده سه شنبه خدمت رفقا ادامه بحث رو تقدیم خواهیم کرد. یه صلوات بفرستیم.